بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در حقیقت شرعیه و عدم سقوط حقیقت شرعیه بود. معروف است که باقلانی که یکی از علمای عام است منکر حقیقت شرعیه شده و گفته است که الفاظ عبادات و غیر عبادات در همون معانی لغویشون استعمال شده و اگر خواسته باشه در معانی شرعیه استعمال شود محتاج به قرینه از قبیل استعمال لفظ در غیر ما وضع له. البته گفتیم اصل کلی مسئله سارای ثمره هست که اگر فرض کردیم لفظی وارد شد و ندانستیم که آیا معنی لغوی کلمه حج یا زکات مراد است یا معنای شرعی، اگر حقیقت شرعیه ثابت باشه هم میشه بر همین معانی مستحدثه شرعیه و اگر ثابت نباشد حمله بر معنی لغوی خواهد شد. اما دیروز به عقل رسید که این ثمره کبراش گرچه درسته اما از نظر صغرا لااقل در احادیث شیعه این احتمال داده نمیشه که مراد معانی لغویه باشند. برای اینکه از زمانی که رسول گرامی اسلام مبعوث شدند و بعد هم مخصوصا در مدینه که قدرت اسلام بست پیدا کرد و در بین مردم شایع شد، این الفاظ مثل صلات و صیام و زکات و حج و غیر ذالک، اینها در همین معانی مستحدثه شرعیه متعارف شد استعمالشون تا اون اندازی که در عصر ائمه معصومین علیهم السلام جای تردید در معنا نبود برای هیچ کسی. اگر می گفتن الصلات و خیر و موضوعن، همه می فهمیدن مراد از صلات همین ارکان مخصوصه است. اگر فرمود به این که مستحب صیام در یوم عرفه، همه می دانستن که مقصود از صیام همین امساک از مفطراته، ولذا جای تردید و اشکال نیست در مخصوصا روایاتی که وصلت به ایدینا و از روایات مخصوصا اهل بیت، زیرا در زمان ائمه دین به راستی جای تردید نبود که این الفاظ مراد از آنها همین معانی شرعیه است. لذا گفتیم بحث به حسب کبرا گرچه ثمره داره اما در حسب صغرا جای نیست که برای کسی تردید حاصل شده باشه که مل مراد به این الفاظ عبادات، آیا معانی لغوی مراد است یا شرعیه. خیر، چنین تردید و شکی برای هیچ فقیهی ظاهراً حاصل نشده و نمی شود. دیروز هم به عرض رسید که حتی در کتب فقها قدیم یک جا چنین احتمالی را یا نزاعی را بین بزرگان در اراده معانی لغوی یا معانی شرعی شما نمی‌بینید. اما در الفاظ معاملات اینها بلا اشکال در این الفاظ مقصود همون معانی عرفیه ای بوده که از دیر زمان بین مردم شایع و ضایع بوده، یعنی مسلما شارع در الفاظ معاملات معنای غیر عرفی را اراده نکرده. اگر گفته احل الله البیع، همانا مقصود همون مبادله مال به مال بوده که در بین مردم شایع و ضایع بوده، هم لغتش و هم معنای او. یا اگر فرموده است ان نکاح و سنتی، یه معنای دیگری غیر از همون نکاح عرفی مراد نبوده. حالا گرچه نکاح ها به حسب افراد مختلف بوده یا به حسب ازمنه و اقوام متفاوت بوده، اما کلی نکاح یعنی بین یک زن شوهر عقد و پیمان همسری بسته شدن، این معنا مراده. حالا منتاد در شریعت اسلام گفته باید به صیغه انکحت و زوجت باشه، در بین ژاپنیا با اشاره به سر و کله هر جمعیتی بالاخره نکاح دارند و نکاح در لغت اسلام و پیغمبر اسلام همون پیمان همسری بین یک زن شوهری به تفاوت در خصوصیات موجب تفاوت در معانی اصلا نمیشه. و بالاخره احکامی اگر در معاملات برای موضوعات تشریع شده، مثلا تقابض فی المجلس در عقد صرف و سلم اعتبار شده، یا مثلا در بیع فرض کنی خیار مجلس اعتبار شده، این احکام موجب برای تغییر معنا اصلا نمیشه، زیرا حکم موجب تغییر معنای موضوع ابدا نخواهد شد. بنابراین در الفاظ معاملات احتمال نقل از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی داده نمیشه. همون معانی عرفی و لغوی در معاملات مراد بوده. خب پس نتیجتاً اصل این بحث خیلی بحث را تضییع کردن و عیب طالعه سخن دادن و مثل بعض از اصولیین که چندین ورق در اینجا آوردن، با اینکه ثمره عملی در فقه نداره و به قول ما از مسائل کار بردی نیست، دیگه وقت رو بیشتر در این تلف نکنیم. بله، یه مطلبی را آقای آخوند گفته، این در خور توجه هست فی الجمله. اون این است که ایشون می‌فرمایند که وضع تعینی در الفاظ عبادات قابل انکار نیست، چون که وضع تعینی هم با توجه به اون چه ایشون فرمودند که ممکن است به نفس استعمال وضع حاصل شود، بنابراین ایشون میگه جای تردید نیست که بالاخره حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه ثابت شده، این الفاظ عبادات در این معانی مستحدثه. حالا یا به وضع تعیینی به وسیله استعمال حاصل شده یا به وضع تعینی. اما در اواخر بحث یه مطلبی میگن و اون اینی که میخوان بگوین بعید نیست که مراد از همین الفاظ همون معانی لغوی مراد باشه. چرا؟ ایشون میگوین کسی که به قرآن مجید مراجعه کنه میبینه که این معانی در شرایع قبل هم ثابت بوده. خدای متعال به ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام یا علیه السلام امر میکنه و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا. خب پس معلوم میشود که حج در شرایع قبل از اسلام هم بوده. یا حضرت عیسی علیه السلام میگه و اوصانی به صلاة و زکات ما دمت حیا، خدا به من امر کرده به نماز و روزه و زکات تا زنده هستم. پس معلومش که صلاة و صیام و زکات قبل از اسلام نیز بوده و ثابت بوده. یا قرآن میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پس معلوم میشه که روزه و امساک از مفطرات در شرایع قبل نیز ثابت بوده. خب اگر چنینیه پس این الفاظ عبادات در معانی مستحدثه قبل از اسلام هم بوده. پس اگر در قرآن وارد شده امر به صلات، به صیام، به زکات و حج، همون معانی است که این الفاظ قبل از اسلام هم در او استعمال می شده. و اگر از قبل بوده پس زمان دین مقدس اسلام این استعمالات سابقه دار بوده و معانی اونها نیز معانی حقیقیه بوده اند. پس حقیقت شرعیه غلطه، یعنی در اسلام این الفاظ برای این معانی وضع نشده است، بلکه این الفاظ برای این معانی قبل از اسلام وضع شده بوده که قرآن داره میگه امر به صلاة و زکات میکنه، یعنی همون معانی که در قبل از اسلام بوده است اکنون هم به همون معانی به همون الفاظ امر میکنه. پس حقیقت حقیقت لغویه است نه حقیقت شرعیه. یعنی قبل از دین اسلام این الفاظ در این معانی بیکار گرفته می شده، مثل بی، همونطور که بی و نکاح قبل از شیعه اسلام در معانی خودش که مبادله مال به مال یا اتخاذ همسری در نکاح بوده و پیغمبر که امر کرده فرموده ان نکاح و سنتی، یا خدا که فرموده احل الله البی، مراد همون معنای لغوی است. پس اگر فرموده اقیم الصلاة آت الزکات من شهد منکم الشهر فلیصمه، همه این موارد الفاظ در معانی خودشون استعمال شده، پس حقیقت شرعیه که به وسیله پیامبر ما حادث شده باشه، خواه به وضع تعیینی یا به وضع تعینی، بی خود این بحث سر بی صاحب تراشیدنه، چون که از قبل این الفاظ در این معانی استعمال می شده و متعارف هم بوده. این فرمایش آقای آخونده. اما یه مطلبی را از این بزرگ مرد مثلی که عنایت بهش نشده، وان اینه که بسیار خوب، در شرایع قبل نیز نماز و روزه و زکات و حج بوده، اما قطعا به الفاظ عربی مسما نبوده. در شریعت حضرت ابراهیم اگر مأمور به حج شد خودش و دیگران حج انجام دادن، قطعا لفظ حج در زمان حضرت ابراهیم نبوده، چون ابراهیم عجم بوده و تکلم با او به لغت خود عجمی واقع شده. اگر هم به مردم فرمان داده طبق دستور خدا، حتما به همون لفظ عجمی خودش فرمان می داده. یا حضرت موسی علیه السلام اگر به عبادتی فرمان می داده فرزن مثل نماز ما، حتما به لغت عبرانی می گفته، نه به لغت عربی. یا مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه به لغت سریانی با مردم خودش صحبت می کرده و دستورات خدا را به لغت سریانی به مردم ابلاغ می کرده. سخن از بحر حق گویی چه سریانی چه عبرانی، مکان که از بحر حق گیری چه جابلغا چه جابلسا. اونها که به لغت عربی صحبت نمی کردن که پیامبر اسلام که مبعوث شد از اونجا که ما ارسلنا قوما الا بلسان، ما ارسلنا نبیا الا بلسان قومه، خب پیغمبر اسلام عرب بوده، با عرب ها هم سر و کار داشته، ایشون اسم اون ماهیاتی که قبلا بوده اسم اونها را صلات یا صیام یا زکات و حج گفته. پس باز نزاع به جای خودش باقیه. جناب آقای آخوند، درسته که این آیات به ما اعلام میکنه که قبل از رسول اسلام نیز زکا این اعمال بوده در انبیاء سلف، اما نه به این الفاظ، زیرا آنها به لسان قوم خودشون حرف میدادن که عجمی یا عبرانی یا سریانی بوده. و در لغت عرب که از قبل از اسلام شایع بوده، صلات به معنی دعا بوده. صیام به معنی مطلق الامساک بوده، زکات به معنی نمو بوده، حج در لغت عرب به معنی مطلق القصد بوده. پیامبر این الفاظی که در لغت عرب به معانی خودش استعمال می شده، این الفاظ را در این اعمال و ماهیات مستحدثه پیامبر به کار گرفته، و الا در امم سابق که این الفاظ عربی نبوده، که اون امم سابق به انبیاء سلف به الفاظ خودشون صحبت میکردند و به لسان قوم خودشون. بنابراین اشتباه شده بین خط شده بین ثبوت این حقایق و استعمال الفاظ عرب در این حقایق. اون چی که قبل از اسلام بوده است وجود این حقایق بوده، اما اینکه آیا این الفاظ برای این حقایق وضع شده بوده در امم سابق، کجا آیات بر این دلالت داره؟ بنابراین این هم فرمایشی کم لطفیه. بگذاریم از این بحثی که بیش از این اطاله سخن ندیم. علاوه بر اینکه ثمره عملیه که مورد بحثه، اون درش فرق نمی کنه که آیا الاخره باید هم کرد بر کدام معنا. میگیم در این جهت که در امم سابقه بوده، لغتی لغوی بوده یا نبوده، اینم در این ثمره ما اثری نداره. خب بگذاریم از این بحث دیگری که حالا فی الجمله دارای اثره، بحث صحیح و اعم. آیا این الفاظ همانند الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات کالبیع و النکاح و الاجاره و الطلاق، آیا این الفاظ برای معانی صحیح وضع شده یا اعم از صحیح و فاسد؟ مثلا اگر رسول گرامی می فرمد سلو کما رأیتمونی اصلی، یا اینکه فرمود الصوم جنتون و انا اجزی به، یا فرمود الزکات نمو تحسین للاموال، مثلا آیا این الفاظ معنای حق صحیح مراده یا مقصود اعم از صحیح و فاسده؟ اگر میگوید الصلاة عمود الدین، یعنی این قیافه نماز خواه صحیح باشه یا صحیح نباشه. اگر میگوید الصوم جنة من النار، یعنی امساک اعم از به صورت صحیحش یا صورت فاسدش. و همینطور اگر میگوید احل الله البیع یا النکاح سنتی، آیا این الفاظ به معنای صحیح عبادات و معاملات است یا به معنی اعم از صحیح و فاسد؟ بسیاری از موارد که ما میبینیم این الفاظ در عبادات باطل هم به کار گرفته میشه. مثلا میگوید من تقهقه فی صلاته اعاد صلاته، کسی که در نماز قهقه کنه یا من استدبر فی صلاته اعاده. در بسیاری از موارد این الفاظ در عبادات باطل به کار گرفته شده و استعمال شده، یا در معاملات هم همینطور. میگه اگر بی واقع شد بدون مثلا سمن، این باطله و درست نیست. اما در این حال به بیع بلا سمن یا نکاح بلا مهر اطلاق نکاح و بیع شده. آیا این الفاظ معنای صحیح اراده شده؟ لو خلی و طبعا لول القرائن، یا خیر این الفاظ شرعی به معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال و اراده شده؟ کدام یک از این دو؟ شیخنا، آیا این ثمره داره در استنباط؟ آری، این بحث در استنباط اثر داره و اون اینه که اگر قائل شدیم الفاظ به معانی صحیح مراد عند الشک فی الجزء و الشرط تمسک به اطلاق نمیتوان کرد، اما اگر مراد اعم از صحیح و فاسد باشه، گفتن تمسک به اطلاق دلیل عند الشک فی الجزئیه او الشرطیه جائزه. مثلا اگر شک کردیم که آیا در صلات صبح جهر معتبر است ام لا، میگیم رسول گرامی فرمود اذا طلعت الفجر فعلیکم بالرکعتین من الصلات. اونگاه که طلوع فجر شد بر شما دو رکعت نماز واجبه. حالا اگر شک کردیم که آیا این دو رکعت را به جهر باید بخوانیم یا به اخفاض هم جائزه، می توانیم بگیم به اطلاق کلام رسول تمسک کنیم. بگیم پیامبر فرمودند وقتی فجر شد دو رکعت نماز بخوانید، مقید نکرد به جهر، به جهریه و بلند خوندن. پس به مقتضای اطلاق شرط نیست و یجود و که اخفاتن بخوانیم. گفتن اگر الفاظ به معانی صحیح وضع شده تمسک به اطلاق غلطه، ولی اگر به معنی اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشه تمسک به اطلاق صحیحه. و آثار دیگر که حالا بعد خواهد آمد. اصل این بحث دارای ثمره عملیه هست، اما از اونجا که بحثی طولانی و مورد نقض ابرام قرار گرفته، ما باید به نحو اختصار به مقدماتی که آقای آخوند و بعد هم دیگر بزرگان ذکر کرده اند، به نحو اختصار به این مقدمات اشاره می کنیم. اولین مقدمه این است که آیا این الفاظ که مثل صلات و صیام و یا حتی الفاظ معاملات و امثال ذلک، اینها که مورد نزاع قرار گرفتن آیا به معنی خصوص صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد، آیا مراد به این عرض کنم حضورتون که بنابر حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه فرقی هست ام لا؟ گفتن خب اگر ما قائل شدیم که این الفاظ به معنای شرعی وضع شده، حالا یا به وضع تعیینی یا به وضع تعینی، خب نزاع جا داره که بگیم آیا این وضع شده برای خصوص صحیح یا لفظ صلات وضع شده برای اعم از صلات صحیح و فاسد، این جا داره. اما اگر منکر حقیقت شرعیه شدیم، من مثل باقلانی یا دیگران گفتیم حقیقت شرعیه ثابت نیست، آیا باز هم این نزاع جا داره یا خیر؟ خب اگر لفظ صلات برای این ارکان مخصوص وضع نشده باشه، خب دیگه جای بحث در این که آیا ارکان صحیح، ارکان مستحدثه صحیح مراده یا ارکان مستحدثه اعم از صحیح و فاسد، جا نداره. این حرف در جایی معقول بحث صحیح و اعم که برای لفظ موضوع لهی باشه که بعد بگیم آیا موضوع له خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. اما اگر لفظ صلات دارای موضوع له نبود و استعمالش در این ارکان مخصوص به نحو مجاز بود، دیگه جای بحثی نیست که آیا اعم از حقیقت صحیح و فاسد یا خصوص صحیح. جواب دوامی که چرا، بازم جا داره، بگیم که اون علاقه ای که در مجازات معتبر است که لفظ حقیقی در غیر موضوع له استعمال میشه، آیا این علاقه بین خصوص معنای لغوی و صحیح شرعی در نظر گرفته شده یا بین اعم از معنای لغوی و صحیح حمایت شده؟ یعنی مثلا لفظ صلات به معنی دعاه، حالا در استعمالات شرع استعمال شده به معنی این ارکان مخصوصه، حالا به علاقه جزء و کل یا به هر علاقه دیگری آمده در این معنی مجازی استعمال شده. سؤال اینه که آیا این استعمال و عدول از معنی حقیقی اختصاص داشته به ارکان مخصوصه صحیح یا نه استعمال شده در اعم از اون چرکان مخصوص صحیح باشد یا فاسد؟ حتی بنابر قول ابوبکر باقلانی که منکر حقیقت شرعیند و گفتن الفاظ معنی لغوی مراده، خب میگیم باز هم بحث میکنیم که آیا استعمال پیامبر اکرم و غیر او در این معانی شرعی استعمالش اختصاص داشته به معانی شرعیه صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد. پس جای بحث بنابر هر دو مبنا هست. والحمد لله.